آقایون یکی دو تا سوال طرح کردن، یه مقداری خواستم توضیح بدم بعد وارد بحث بعد بشیم. بعضی از این آقایون میخواستن از فرمایش آقای خویی که ایشون دارن که آیه کریمه نهی از استمتاعات جنسی میکنه، گفتن مراد از این آیه غزل نیست، چون در اونجا هست که به استثناء زوجه و ما ملکت ایمانهن، که از این استفاده میشه که مراد از این استثناء که اینجا ذکر کردن، آقای خویی خواستن برای موقد بحث و آیه الذین لفروجهم حافظون بخوان تمسک کنن، و ما چون ایراد میکردیم میگفتیم آیه غز از اون اشکال داره، نمیشه استفاده مورد بحث کرد. ولی نه، اگر کسی دقت کنه در کلام آقای خویی و ما سبق را در نظر بگیره، میدونه مراد ایشون با آیه غز میخواد تمسک کنه، منتها آیه غز به وسیله آیه دیگه قرآن و یا علم خارجی زوجات و ما ملکت ایمانهن مستثناست. ایشون برای تحریم مسئله با آیه غز تمسک میکنه، چون قبلا، چون اشاره به ما قبلم هست، ایشون سید دو بحث کرده، میفرماید نگاه کردن به اجنبیه به تلززن یا به ریبتن او حرامه، وجه و کفین به چیزای دیگه همه حکم واحدو داره. آقای خویی برای اینکه این دوتا رو جدای از هم میکنه برای استدلال برای مدعا، برای اینکه تلزز ممنوعه استدلال میکنه به آیه غز، میفرماید که یغزز نمن ابصارهن، یه قسمی از نظرها رو خواسته، نه نظر، یه قسمی از دستور غز نسبت به بعضی از امور داده و مراد عبارت از اون استمتاعات جنسی است. اونجا نسبت به التزاز به آیه غز تمسک میکنه، ولی راجع به ریبه که خطر مثلا زنایی چیزی معرض اینجور حرفا هست، به او به آیه الذین لفروجهم حافظون تمسک میکنه. به آیه الذین لفروجهم حافظون نسبت به مواردی که ریبه نیست، صرفا تلزز در کار خطر وقوع در زنا و امثال اینا نیست، به او تمسک نمیکنه و نمیشد هم تمسک کرد، نه ایشون تمسک میکنه نه کسی میتونه تمسک کنه. ایشون برای مواردی که خطر زنا و اینجور امور هست، ایشون میفرمان آیه والذین لفروجهم حافظون، این دلالت میکنه که باید چنین اموری هم در کار نشه، چون اگر دستور دادن که شما مالتون را حفظ کنید، امانات را حفظ کنید، حفظ کردن امانات این است که در یه محل حرزی انسان قرار بده، بلا یه امانت را برداره تو خیابون و تو کوچه و جای غیر حرز قرار بده، این امتصاد امر حفظ امانت نشده. فروج را گفتن حفظ کنی، یعنی انسان در محل حرز قرار بده، اگر با نگاه کردنی که میترسه با نگاه کردن به زنا بیفته و چطور، امتثال چنین امری نشده. ایشون برای اینکه ریبه اونجایی که خطر زنا و امثال ایناست، به آیه الذین لفروجهم تمسک میکنه، برای اینکه تلزز ولو ریبه‌ای در کار نیست که خودش عنوان مستقله، به اون آیه ایشون تمسک نمی کنن و نمی شدن تمسک کرد، اون ربطی نداره مطلق التزازهایی که معرضم نباشه به اون آیه، او رو به آیه غزل تمسک می کنه. وقت در اینجا ایشون می فرماین بر این که در آیه غزل استفاده میشه مطلق استمتاعات ممنوعه، البته استمتاع وقتی که وقاع برای زوجه و ما ملکت ایمانهم مجاز باشه اون مستثناست، هم آیه استثناء کرده هم اجماع هست، مسلمات اون هیچی. خلاصه این خب دست ایشون استدلالش این بود، ما بحثش کردیم. نه آقا، عرض میکنم اونا بل اجماع چیزه و الا چه ربطی به استمتاعات داره؟ عرض میکنم، میگم در اونجا ایشون اونی رو که عنوان کرده برای التزازات هیچ وقت آیه شریفه رو نیورده. بابا آیه میگم خیلی خب آقا، دیگه نمیشه بیشتر از این، نمیشه بیشتر، برای تعقیبش درست نیست، اینقدر نیست. برای ریبه تمسک کرده نه برای التزاز. من بندم میخوام برای التزاز میگم، در اینجا ایشون خواسته بگی که اگر کسی استماع صوت اجنبیه بکنه ان التزازن، میگه ما قبلا بیان کردیم چون استمتاعات جنسی حرامه، تمتعات جنسی مطلق تمتعات حرامه، برای خاطر این شما ببینید برای لذت استدلال کرده اونجا استمتاعات زنجیر، اگه بود من بعد از چیز بیاری نشون میدم به شما. ایجی جدا کرده از هم، هر کدوم را از هم ارتباط به هم نداره. برای آیه غزل ما میگه مراد این غمزه این باید بشه و بعد مطلق غمزه این که نیست نسبت به استمتاعات جنسی. اما راجع به مسئله ریبه دلیلش عبارت از والذین لفروجهم حافظون، چون حفظ فرج قضا میکنین و بعدا هم اگه شد من دیگه بیشتر از این نمیشه طول داد، بعد از مباحثه اگه خواستی چیز میکنین. این یه بحث. یه چیز دیگه، بعضی از این آقایون گفتن ما که از اون تعلیلی که در این آیه بود گفتیم حکم را تخصیص میزنه و آیه که تعبیر شده بود بله فلا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض، استفاده تخصیص کردیم. بعضی از آقایون رفقا میگفتن که شما که مبناتون انکار تخصیص بود در تعلیل، این چه جور جور در میاد؟ من این خواستم یه توضیح بدم هم راجع به اونجا، چون یه تیکه اصلا راجع به اونجا احتیاج به یه مقدار توضیح دیگه هم داشت، و بعد ببینید که با بحث ما منافات نداره اون عرض سابق ما. اونجا که ما بحث می کردیم ما می گفتیم که این آقایون که گفتن لا تأکل الرمان لأنه حامز، دلالت میکنه برای اینکه انار شیرین خوردنش جایزه و در فقه خیلی جاها تمسک میکردن به تعلیل برای تخصیص حکم، ما اون وقت عرض میکردیم که این ادله عموم خاصیت تخصیص، تخصیص شخص الحکمه نه تخصیص سنخ الحکم تا استفاده مفهوم بشه. لا تأکل الرمان لأنه حامز که کسی میخواد بگه، متفاهم عرفی عبارت از اینه، چون علت باید با معلل مطابق باشه، نظر کسی که این جمله رو اخذ کرده به متعارف نظر بوده، معمول انارها رو در نظر گرفته، دیده معمول انارها ترشه، علتش هم ذکر کرده. این کسی که این جمله رو عنوان میکنه دو قسم نکرده، متصدی این نیست که شما بدانید مردم ما دو قسم انار داریم، انار شیرین، انار ترش، یه قسمش من میگم حرام، یه قسمش میگم حلال، این نیست. از اول حکم موضوعی رو که در نظر گرفته و حکم برده روی انارهای معمولی برده و چون انارهای معمولی هم ترشه علتش هم ذکر کرده. این در نتیجه مثل این میمونه که لا تأکل الرمان الحامز، منتها فرق ما بین لا تأکل الرمان الحامز این است که اگه تنها لا تأکل الرمان الحامز گفته بود، استفاده غلبه حموزت در رمان ها نمی شد، ولی این تعبیر اگر شد، استفاده این که غالبم هست استفاده میشه. ولی در این که حکم مجعول روی رمان حامز آمده، در این شکی نیست. اون وقت پس اینی که ما قائل به تخصیص هستیم، تخصیص شخص الحکمه، یعنی اگر این لعنه حامز گفته نشده بود، ما میگفتیم لا تأکل الرمان، رمان حامز باشه غیر حامز باشه، متعارف و غیر متعارف فرق نداره، شما نباید این رو بخورید. بعد که لعنه حامز گفت، مثل این است از اول بگن که لا تأکل الرمان الحامز. لا تأکل الرمان الحامز، شخص این حکم متزیغ رمان غیر حامز رو شامل نیست. اون وقت بنابراین ما بخواهیم ازش نفی سنخ الحکم بکنیم و بگیم بر این که پس انار شیرین علی وجه الاطلاق محرمه، محرم نیست، این رو ما نمیتونیم. خب این که استفاده نفی سنخ نمی کنیم دو جور قابل طرحه. خب حالا این قبل از این به این تیکه عرض کنم، پس بنابراین ما یه عرض ما این است که در اینجا که آقایون خواستن به این آیه تمسک کنن که هر چیزی که موجب تهییج طرف میشه و التزاز طرف میشه با ترقیق صوت، این محرمه، ما میگیم نه، حکم مجعول از اینجا یه حکمی است که جعل کرده روی اون خضوع در قولی که درش معرضیت برای طمع دلهای ناپاک باشه، روی این جعل کرده. پس حکم حکمی است مجعولش، حکم خاصی است، نمیشه این حکم را دلیل برای مطلب گرفت. حالا کلمه خضوع را به چه معنا بگیریم اونو کاری نداریم، هر جور معنا کردیم، حکم متخصصه. حالا یه مطلبی دیگه غیر از این که حکم متخصصه، یه شخص الحکم، یه بحث دیگه کلی هم هست. او این است که در اونجا که ما میگفتیم لا تأکل الرمال لأنه حامز و اختصاص میداد، میگفتیم مثل این میمونه که لا تأکل الرمان الحامز، این اونی که ما میخواستیم بگیم استفاده مفهوم نمیشه و از این نمیتونیم ما تخصیص سنخ الحکم بدانیم، اینه که اگر فرضاً رمان انار، انار شیرین اقسامی داشته باشه، بعضش حلال باشه بعضش حرام باشه، این بالا تأکل رمان لأنه حامز منافات نداره، همینجوری که بالا تأکل رمان الحامز منافات نداره، با اونم منافات نداره. برای خاطر این که چرا خصوصیت حامز را اخذ کردیم؟ برای خاطر این که حموزت یه علتیست عام، هر انار ترشی چون ترشی ضرر داره این ممنوعه. حالا انار شیرین در تمام افراد انار شیرین هم حلاله، میگیم دال نیست، ممکنه تفصیل در مسئله باشه، انار شیرین بعضیاش یک مذراتی داشته باشه که بعضیاش هم نداشته باشه، از این ناحیه ساکته. در مقابل آقایونی که میگفتن ساکت نیست، دلالت میکنه انار شیرین به تمام افراده عبارت از چیز حلاله، او میگفتیم استفاده نمیشه، چون مفهوم وصف اون قدری که دلالت داره که آقای بروجردی قائل بودن، آقای خویی قائل بودن، آقای بروجردی به سید مرتضی هم نسبت میدادن، ایشون میفرمودن ازش استفاده میشه که حکم روی مطلق رمان نیامده، خصوصیتی باید در رمان باشه تا بشه حرام. یکی از خصوصیاتی که محرمه عبارت از حموزتشه، ممکنه یه قسمی از رمانهای شیرین هم یه خصوصیتی درش باشه که اونم حرام باشه، ولی حکم روی عموم نیامده، پس فل جمله مفهوم را استفاده می کردن از این جمله لا تأکل رمان الحامز یا با لعنه حامز، فل جمله مفهوم را در لا تأکل رمان الحامز استفاده می کردن فل جمله، که اونجا اگر ما این مطلب را بپذیریم که فل جمله مفهوم استفاده میشه، اینجا با کلام آقایونی ری که خواستن بگن مطلق ترقیق و خضوع در قول محرمه، ما میگیم نه اینکه تنها دال نیست، دال هم میشه که مطلقش محرم نیست، باید یه خصوصیتی داشته باشه زائد بر اون اصلش تا موجب تحریم بشه، منتها به نحوه کلی مفهوم نمیتونیم بگیریم، ولی فی الجمله مفهوم کافی است که نظر آقایون را موافقت نکنیم، بگیم نه ثبوتا کلیت نداره که محرم باشه از نظر ثبوت. این حرف، این اگر ما این حرف را در اینجا بپذیریم، این حرف را بگیم که بگیم مفهوم فی الجمله مفهوم اثبات میشه و حکم لا تأکل رمان الحامز پیدا میکنه، این خب روشنه که پس فرمایش آقایون از این ناحیه محل مناقشه است. و اما اگر این مطلب رو نگفتیم و گفتیم در خصوص این جور موارد حتی مفهوم فی الجمله هم استفاده نمیشه، در لا تأکل رمان الحامز در اونجا استفاده مفهوم فی الجمله میشه، که چرا هموزت رو آوردی؟ با اینکه حکم روی کلی رمان رفته بود چرا آوردی؟ و نه، اگر غلبه‌ای نداشت، اگر هموزت غلبه‌ای نداشت، اون وقت ما میگفتیم بر اینکه چرا شما لا تأکل رمان الحامز گفتی، خب معلومش یه خصوصیتی فی الجمله هست، حکم رو طبیعت نرفته. ولی اما اگر هموزت غلبه داشته باشه نسبت به موضوع، اونجا ممکنه ما حتی مفهوم فی الجمله را هم قائل نشیم. چرا گفته لا تأکل رمان الحامز؟ تو رمانا را اصلا حامز فرض کرده، نادر بوده، نادر را به حساب نیاورده، اون وقت بنابراین ازش مفهوم فی الجمله هم در اونجا استفاده نمیشه. خب در این حال ما در اینجا میخوایم بگیم با اینکه ما در امور قالبیه مثل در همین موردی که تعلیل کشف میکنه که اون مورد علت قالبی است و قیود قالبی مفهوم نداره ذکرش، حتی مفهوم فی الجمله هم نداره، نه مفهوم سلب کلی، فی الجمله نداره، مع ذلک ما در اینجا ما میتوانیم با یه بیانی بگیم که ثبوتاً این آیه دلالت میکنه که مطلق ترقیق، ترقیق صوت چیز نیست، حرمتی نداره. او بیانش اینه که با جای او این است که ما در مثل لا تأکل رمان لأنه حامز در تعلیلاتی که در اونجا میاریم، علتی که ذکر میشه حالا غالبی باشه یا غیر غالبی باشه، علت که البته باید غالبی باشه، علتی که ذکر میشه ظواهر ادله ذکر علت عبارت از این است که منحصر باشه مورد معلل، علت منحصرش همون علت مذکوره. البته نمیگم علت ممکنه در بعضی از افرادش علت دیگری هم باشه، ولی علت عامش باید همونی باشه که ذکر شده. مثلا شما میگید بر این که مرغهایی که از خارج میارن نخورید این مرغها رو چون اینا ضرر داره، این ممکنه مرغهایی که از خارج میارن یه مقدارش هم تزکیه نشده باشه، بعضی از افرادش هم علت دیگه هم داشته باشه، ولی از این که ذکر کردن چون ضرر داره استفاده میشه که محظور عام دیگری غیر از ضرر درش نیست. اگر دو ملاک برای حرمت باشه، یکیش این است اصلا اونایی که از خارج میارن تزکیه شده نیست، شرعاً ضررم نداشت نمیتونستی چیز کنی. این خلاف ظاهره. ظاهر تعلیل این است که یک محظور عامی، اونی که محظور عامه همین چیزه. البته ممکنه محظور خاصی بعض از افرادش ده تا عدله دیگه هم داشته باشه، بعض افرادش قصد باشه، بعض افرادش نمیدونم چی جور، اینا ممکنه، اونا رو نفی نمی کنه. ولی اما اگر تمام افرادی که از خارج میارن قصدی باشه، تمام افرادش عبارت از تزکیه نشده باشه، اقتصار بشه به این که شما نکنید برای خاطر این است که چون ضرر داره، این خلاف ظاهره. ظاهرش این است، علت عامش همون یه دونه است. این ظهور هست. حالا اجازه بدید من چون این مشکله تا ما بخوایم چیز کنیم بعدن بفرمایید، بعد از مباحثه اون وقت. این چیزی که هست، شیخ انصاری در مسئله خبر واحد یه جمله ای داره و من اون جمله رو با یه اضافه میخوام عرض کنم. اونجا ایشون میفرمایند که اگر یه شیعی دو عنوان داشته باشه، یه عنوان ذاتی یه عنوان عرضی، اگر حکم را مال عنوان ذاتی هم ممنوعیت داشته باشه، این زشته که ما حکم را ببریم روی عنوان عرضی. این اونجا داره. خبر واحد اگر به معنی خبر واحد خودش محرم باشه اخذ به او، و به عنوان یم علتی هم که به عنوان خبر الفاسق هم اونم باشه، نباید به عنوان خبر الفاسق موضوع قرار بگیره. او را ایشون دارن. من حالا عرض میکنم که اگر یه شیء به عنوان ذاته یا به عنوان عرضی دیگری، عرضی عام دیگری، عام دیگری اگر باشه، ما اقتصار بکنیم به یکی از عرضیات، این خلاف ظاهره. اگر گفتیم اقتصار کردیم به یه عرضی، معناش این است که اون مانع عمومی که در تمام افراد معلل هست همینه، چیز دیگه مانع عام نیست، با موانع خاص ممکنه داشته باشه. اینی که هست. اون وقت عرض ما اینه که اگر اینجوری باشه که ترقیق صوت، که خب ترقیق صوتی که مهیجه، صدایی که تهییج میکنه، لذت بخشه، لذت میاره، اگر این نفس لذت آوردن ممنوعیتی داشته باشه، این عنوان عرضی که برای نفس تلیین صوت هست، عنوان عرضی عامه، ما این را ذکر نکنیم که طرف خوشش میاد، میگه طرف طمع پیدا میکنه، یه چیز دیگه رو ذکر کنیم، این ظاهرش این است که این عنوان عرضی عام علاوه بر اطلاق حکم ثبوتی روش نرفته که هرچی خوش آمد باشه این چنین حکمی داره، نه اینجور نیست. پس ازش مفهوم ثبوتی فی الجمله هم ما میفهمیم در این مسئله، ولو در قیود مورد غالب ما مفهوم فی الجمله نفهمیم، ولی وقتی که یه شیئی تعلیل شد به امر عرضی و دو تا امر عرضی بود، یکی از اینا عرضی عام، یکی از اینا مورد علت قرار نگرفت، دیگری مورد علت قرار گرفت، معلومش اون یکی دیگه صلاحیت علیت عمومی نداره. که برای چیز خب این بحث تمام بشه. بحثی که هست راجع به اینه که مصافحه با اجنبی چه حکمی داره. نه اونو من گفتم که اولا اثباتاً دلیل نداشت، دلیل نداریم، اون یه مطلبه. بالاتر ما میخوام عرض کنم دلیلم داریم که حکم ثبوتی رو همش نرفته. من این میخواستم عرض کنم. تعمیمش کاری نداریم برو، حالا ما بحثی شده. نه حالا اجازه بتا او تعمیمشه که هر جایی که خضوع موجب طمع بشه، اونی که ما اشکال نکردیم قبول کردیم و بحثی هم نیست. حالا اجازه بدید، حالا بحثی که در اینجا هست راجع به مسئله مصافحه، راجع به مصافحه سید می فرمان و اینکه مصافحه نه اون ما قبول نکردیم اون رو. حالا او رو بعد من نگاه کنم، حالا بعد ببینیم او رو. حالا اون باشه، من به نظرم او اشکال داشت. حالا تا بعد ببینیم چی؟ ها اینو من عرض کردم، هی من میگم چیز همون به حساب در مستند میگه این تمام العله نیست، او و چیز به زمین فساد اینا با همه. من این عرض کردم، من میگم یه اشکال اون داشت. میگه آید و الال تهییجی هست که تهییجی هست و ید و الال فساد اونا اشکالایی هست. یه جهات دیگه یه فسادای دیگه زنای چیز از اینا باشه اونا همون یتمن لذیفی قلبی مرد شبیه بمونه. خب این حالا چیزی که راجع به روایت مصافحه، در روایت مصافحه خب روایتش صحیح داریم، مصافحه حرام است و مال محارم اشکال نداره، مال غیر محارم اشکال داره. بحث متنابهی راجع به این مسئله نیست. اونی که یه قدری مورد بحثه آقای شیخ بحث کرده، آقای حکیم بحث کرده، آقای خویی بحث کرده و آقای خویی خیلی موقع ناظر نوعا ناظر به کلام آقای حکیمه، شیخ مستندم بحث کرده نراقی، شیخ انصاری ایشون غیر مصافحه رو ایشون میفرمه مطلق لمس حرامه و ظاهر اینکه لا خلاف علی و اخبار کثیر برش هست و از اولویت هم میشه استفاده کرد، از حرمت نظر لمس را هم میشه استفاده کرد. اینا هست. آقای حکیم میفرمایند که مراد از این اخبار کثیره که ایشون خواستن بفرمایند، ظاهرا مراد اخبار مربوط به مصافحه هست و مربوط به مبایعه پیغمبر با زن هاست. راجع به اینه. و بعد میفرمایند که موضوع این روایات خصوص یدین و تعدی به جای دیگه نمیشه کرد، منتها مگر ظاهر اجماع که گفتن به او ما تمسک بکنیم. این مطلب. آقای خویی که نوعا ناظر است و یا رد میکنه و چیز، خواستن کلام آقای حکیم را رد کنن. ایشون فرموده بر این که ما از مصافحه الغا خصوصیت میکنیم و مؤکد این مطلبم عبارت از روایات مبایعه پیغمبره. بعد اون کلام دیگه شیخ هم که فرموده اولویت، اونم که در جای خودش هست. البته اون مسئله اولویت عرفیه که مسئله لمس به حسب نوع با نظر لمس بیشتر به حسب نوع، اونو میشه استفاده کرد. آقای حکیم اسم نبرده از او و این درسته، این اشکال آقای خویی که این تیکر رو از شیخشون نقل نکرده مسئله اولویتو. اما اون دو تیکهی که ایشون اشکال میکنن ما الغا خصوصیت میکنیم، ایچه الغا خصوصیتی هست؟ دست دادن با یه چیزی که بگیم پس اگر بگن آقا حق ندارید به زنها دست بدید، بگید این لازمش عبارت از این انسان اگر دستش به دست او هم خورد همین حکم باشه، همینقدر دستش بخوره به دست او همین حکم مصافحه کردن داشته باشه. مصافحه تحریک خاصی داره، اظهار علاقه خاصی است، چیز. یا دست مرغوی موی سرش تا انگشتم به موی سر او بخوره همون حکمو داشته باشه از این که مصافحهش ممنوعه. و اون وقت و چطور ایشون علاوه بر الغا خصوصیت به روایت چیز خواستن تمسک کنن به مبایعه؟ این مبایعه چه جور میشه استدلال کرد؟ چون اونجا بالاخره راجع به جای مصافحه این کار شده که هر دو دست ها به چیز به آب زده میشه، که این یه بدل تنزیلی مصافحه است. اگر ما راجع به مصافحه الغا خصوصیت نتوانیم بکنیم، که آقای خویی قطع نظر از اون میخواد بفرماید، اگر الغا خصوصیت نسبت به نتوانستیم بکنیم، راجع به موبای پیغمبر که با زنها کرده بود که دستار می زدن، اونجا هم نمیشه الغا خصوصیت کرد که بدل اوست. اینجور اشکال ایشون به آقای حکیم وارد نیست، ولی مطلبی که مشترکن هم به آقای خویی وارده و هم به آقای حکیم وارده چند چیزه. یکی عبارت از این است که مسئله مبایعه عمل پیغمبر چه دلیل میشه برای اینکه مصافحه حرامه. عمل پیغمبر اونی که به طور عموم داله در همه جا به جواز داله است، منتها بعضی از موارد علاوه بر جواز گاهی میبینید که نفی یک چیزای بیشتری هم ازش استفاده میشه، استحباب ممکن استفاده بشه، نفی بعضی از احکام ممکن ازش استفاده بشه بعضی جا، مثل در ما نحنفی پیغمبر که آمد اینجوری عمل کرد، ما این مقدار میفهمیم که اگر واجب بود مصافحه با زنها مثل دیگران پیغمبر این کار را نمی کرد. این نفی وجوب میره میشه از احکام خمسه. و اگر مستحب بود که مثل مردا بشه پیغمبر نمی اومد این کار را انجام بده. این هم ما می فهمیم نفی استحباب هم میشه. حتی مباح هم اگر بود، مباح بین طرفین بود که هیچ فرقی نداشت، متساوی طرفین بود، یه چیزی که معونه زائده غیر متعارفه، پیغمبر این کار غیر متعارف را انجام نمیداد. چیو؟ نه دیگه آخه یه نفر، من که یه نفر کار ندارم، یه چیز مسئله. حالا فی الجمله حالا اگه تقدیر الان ما تکتیزم مباح هم باشه، حالا نه دخالت در چیز نداره، خیلی در این بحث دخالت نداره. پیغمبر تو تمام اینا، حالا جهاد شهوات امثال اینا رو کارین، اون یه بحث دیگری است، ممکنه واجب هم باشه از جهت دیگه، تا اینو حالا عرض میکنم چون استدلال ما به این چیزا متوقف نیست. شما بگید بر این که مباح هم اگر مباح هم بود، مباح عمومی بود، متساوی طرفینم بود، عمومی بود، پیغمبر نمیومد این کار را انجام بده. ولی حالا آیا اگر این عمل چیز بود، عمل مکروه بود، مبایعه با زنها، پیغمبر حتما این عمل مکروه را انجام میداد، نمیرفت اون کاری را که انجام داده؟ اجتناب پیغمبر از مکروه مقید که اجتناب نکنه است، به عدم اجتناب هست، اینو میتونیم نفی کنیم. یا اگر مستحب بود که اینجوری که مبایعه کرده باشه، پیغمبر حتما این مستحب رو ترک میکرد و بعد میامد چیز میکرد، مثل مردا این کار میکرد. یا اگر ایشون همینی که دارن میگن که اون چیزه تفصیل بود که نسبت به بعضی ها حرام بود، نسبت به بعضی ها ممکن بود اونا تحریک بشن، چی بشن، از اینا حرام بود، بعض زنهای یعنی که تحریکاتی در کار نبود، حلال بود، یا مستوی یا احکام دیگه بود، یه تفصیلی در مسئله بود، و پیغمبرم که نمیشد بر این که یکی یکی از اینا جدا کنه، تو اینجوری مبایع کن، اونه تو اینجوری مبایع کن، خب رو هم رفته آمده این کار رو کرده. از این پس ما استفاده بکنیم که این عمل پیغمبر داله برای اینکه مبایعه با زنا علاوه وجه الاطلاق وجهی غیر از تحریم مبایعه برای فرد فرد اینها نیست، این یه مطلب استفاده نمیشه. خب پس این استدلالی که طرفین قبول کردن این مسئله مبایعه رو و وجه کلام شیخ هم که نه اینو خواستن ذکر بکنن، این وجه درستی نیست. ولی وجه مسئله نه روایات مصافحه است، نه روایات مبایعه اونجوری است که بدل المصافحه است، روایات دیگری است که سه تا روایت که چیز استدلال کرده، نراقی استدلال کرده، منتها نراقی هر سه رو روی مبنای خودش تمام نمیدونه، ولی ما از نظر دلالت تمام میدونیم، ما اشکال نمی کنیم. اون روایاته. حالا روایات من میخونم ببینید اوناست اخبار کثیره، نه اینی که اشاره به روایت های مصافحه. ممکنه مصافحه هم داخل اینا باشه، چون او یه مقداری از مطلب لمس دا اثبات میکنه. لمسی معنا کلیست، روایت های زیادی هست، بعضیش مال مطلق، بعضیش هم برای خاصش. اینجور چیو؟ هر جایی رو که حرام دونستیم، حالا اونیشو هر جایی رو که حرام دونستیم البته اولویت داره. آن آی حکیمونم چیز نکرده، ذکرم نکرده او رو. حالا آقای خویی چون مبناش این است که وچو کفینم حرام میدونه، او رو چیز کرده. نه حالا زن و فعلا این که راجب زن و ایناست. سه تا روایت در مسئله است. یکیش عبارت از اینه که در نراقی میفرماید مواضعی که حرام است نظر به اون مواضع، لمس اون مواضع حرامه. دو تا روایت هم مطلقه که شامل میشه حتی مواضعی که جایز نگاه کردن به او که به عقیده ایشون وجب کفین مستثناست، که ما مستثنا میدونستیم، به اونا میشه تمسک کرد. این اما اونی دا که ایشون ذکر کرده که استفاده میشه مواضعی که نظر حرامه لمس هم حرامه، این روایته. در این من تهذیب را میخونم در بحث تلقین مختزرین صفحه 342 اون چاپ چیز نجفه، البته تهذیب ده جلدی نجف، اونجا داره. عن ابی سعید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المرأه اذا ماتت مع قوم لیس لها فیهم ذات محرم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المرأه اذا ماتت مع قوم لیس لها فیهم ذات محرم یسبون الماء علیها سبا. این تیکه به چیزی دال نیست، عمده این استدلال بعدی که منتها یک طرف را دلیله. و رجل مات مع نسوت لیس فیهن له محرم فقال ابو حنیفه یسببن الماء علیه سبا. فقال ابو عبدالله علیه السلام بل یهل لهن ان یمسسن منه ما کان یهل لهن ان ینظرن منه الیه و هو حی فاذا بلغن الخب. این مفهوم این استفاده میشه چی؟ استفاده میشه که در جایی که نظر به او در حال حیات حلال نیست، سب ما جایز نیست. و بعد مفهوم را اینجوری بعدن تصریح میکنه فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر الیه ولا مسه و هو حی سببنا ما علیه سبا. اگر موضعی که بر او حلال نیست نظر به او و مس برای او هم حلال نیست در حال حیات، سببنا ما علیه سبا، سب ما میکنه. این اگر اینجوری نباشه که مواردی را که لا یحل لهن النظر، اونا لا یحل مسهن ملازمه نداشته باشه با حرمت المس، این شق ثالث میمونه. یه جاییست که یحل لهن نظر، یه جایی نست که لا یحل لهن نظر ولیکن یحل لهن مس، یه جای دیگه هم هست که لا یحل لهن نظر ولا یحل لهن المس. از این که حکم مسئله رو خواسته بیان بکنه، نخواسته یک کنار بذاره یه شقی رو، استفاده میشه که هر جایی که لا یحل لهن نظر، اونجا هم لا یحل لهن المس هست. عکس ممکنه تمامیت نداشته باشه، ولی اونی که حلیت نظر نداشته باشه حتما حلیت مس هم نداره، و الا باید یه شبه ثالثی مونده باشه درش. پس از این استفاده میشه که ملازمه از این طرف هر جایی که لا یحل لهن نظر لا یحل لهن مس، این هست. خب تقریبا اجماع و امثال اینا که مواردی یعنی بالاولویه که در مرد مواردی رو که مرد نظر به او حرامه، طبق تحقیق مستش هم حرامه، استفاده میشه زن هم همین ملازمه در باب زن هم هست. این یه روایت. دو تا روایت دیگه که یکی از اینا از نظر سند ما معتبر میدونیم که مطلق المس استفاده میشه. بل اولویه اونم مقدمه هم هست. این ما هم قبلن هم گفتیم وقتی که در مس راجع به میتی که خب بالاخره حکم جماعت را پیدا کرده بل اولویه استفاده میشه. البته اون مقدمه هم جمعی این هست. این راجع به این استلالا این باب همش این تسریه از باب میت به باب چیزه، این روی اولویت کرد. چیو؟ نداره نداره نه نداره نفس این مست شخص جایز نیست. ظاهرش اینه خود مست جایز نیست، حالا ولو خارجن مست دستیست، ولی اصل مست جایز نیست. دست هم یکی از مصادیق مسته. دو تا روایت دیگه ای که اونها میشه استدلال، دو تا روایت دیگه هست که از اونها میشه استدلال کرد. چی؟ اون ممکنه کسی بگه یکیش حرامه یکیش حرام نیست.